ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید روسیه و ایران به دلیل حمایت از اسد در حمله شیمیایی به دوما مسئولیت دارند. به گفته رسانه‌های دولتی سوریه شورشیان در واقع منطقه دوما را ترک خواهند کرد. و بهای دلار در بازار ارز تهران بیش از 500 تومان افزایش پیدا کرد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حمله شیمیایی دوما روسیه و ایران را به دلیل حمایت از اسد در این حمله مسئول دانست و تهدید کرد که بهای سنگینی را پرداخت خواهد کرد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه حملات شیمیایی در شهر دوما را بی‌خردانه توصیف کرد و گفت ارتش سوریه با محاصره منطقه امکان دسترسی به این شهر را ناممکن کرده است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این رشته توییت بشار اسد را حیوان خوانده است. ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالف سوریه در بیانیه اعلام کردند تعداد کشته شدگان حمله شیمیایی به شهر دوما در نزدیکی دمشق به بیش از 100 تن رسیده است. رسانه‌های دولتی سوریه می‌گویند که شورشیان قبول کردند تا از آخرین منطقه تحت کنترلشان در غوطه شرقی خارج شده و راهی شمال سوریه شوند. به گزارش اسوسییتد پرس، به نقل از خبرگزاری سانا، جیش الاسلام پذیرفته تا روز یکشنبه دوما را ترک کند. نیروهای اسد از 3 روز پیش حملات خود را به منطقه دوما در غوطه شرقی از سر گرفته بودند. نیروهای مخالف اسد مدعی اند که دولت اسد و روسیه در حملات روزهای جمعه و شنبه از گاز شیمیایی استفاده کردند، ادعایی که دولت اسد و روسیه آن را رد می کنند. نیروهای جیش الاسلام تعداد کشته شدگان در این حملات مشکوک شیمیایی را 100 تن اعلام کردند، اما نیروهای امدادی تعداد کشته شدگان را 40 تن می دانند. در ایران بهای دلار در بازار ارز تهران روز یکشنبه بیش از 500 تومان افزایش داشت. خبرگزاری فارس از افزایش قیمت دلار تا 5580 تومان خبر داده، اما برخی گزارش ها که از فروش دلار در صرافی ها به قیمت 5800 تومان است. به گزارش خبرگزاری اسنا، بعد از ظهر یکشنبه بازار ارز در تهران به حالت نیمه تعطیل درآمد و صرافی ها با نصب تابلوهای دلار نداریم فروش هم نداریم ارزهای دیگر را خرید و فروش می کردند. بر پایه خبرها یورو هم در روز یکشنبه به مرز 7000 تومان رسید. همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی 1,820,000 تومان گزارش شده است. قرار است روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نشستی مشترک با دولت و مقامی از بانک مرکزی برگزار کند. بر پایه خبرها، رئیس کل بانک مرکزی ایران تقاضای بالای دلار در بازار را موقتی دانسته و گفته این نوسانات کوتاه مدت خواهد بود. در خبر دیگر، محمد بن سلمان برای انجام سفری دو روزه وارد فرانسه شد و در بدو ورود مورد استقبال ژان ایو لودریان وزیر خارجه این کشور قرار گرفت. در این سفر که به شکل رسمی از فردا آغاز خواهد شد، آقای بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتباط فرهنگی و تجاری یمن و رابطه ایران و عربستان از جمله محورهای گفتگو میان محمد بن سلمان و امانوئل مکرون خواهد بود. روز سه‌شنبه هم 18 توافقنامه در حوزه‌های انرژی، کشاورزی، توریسم و فرهنگ میان دو کشور امضا خواهد شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که مایل به ایجاد اصلاحات ساختاری در عربستان سعودی است، از زمان انتصابش تا کنون به کشورهای مصر، بریتانیا و آمریکا سفر کرده است. در اینجا ساعت 24 دقیقه و 40 ثانیه است و نوبت می‌رسد به برنامه .com که کاری است از مهدی احمدی در ارتباط با پدیده‌های تکنولوژی در امور اینترنت و تلفن‌های موبایل.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. ابزارهایی که برای مخابره همزمان تصویری یا لایو ویدیو در اختیار کاربران هستند، تحولی قابل توجه در نحوه مخابره رویدادها به وجود آوردند و شهروندان روزنامه‌نگار را برای رقابت با رسانه‌های جریان اصلی قدرتمندتر کردند. اما سرویس‌هایی که برای این منظور در اختیار کاربران هستند چه ویژگی‌ها و چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در این باره بدانیم. اگر وبلاگ‌ها به عنوان نخستین جلوه‌گاه روزنامه‌نگاری شهروندی به کاربران امکان می‌دادند که روایت خود از رویدادها را گاه متفاوت با آنچه روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری مخابره می‌کردند با دیگران به اشتراک بگذارند، مدت‌هاست که گسترش تلفن‌های هوشمند و امکانات آنها برای تهیه عکس و فیلم با کیفیتی مناسب راه‌های جدیدی را پیش روی شهروندان روزنامه‌نگار گذاشته است. حالا هر وقت که صفحه فیسبوک خود را باز می‌کنید، یکی از دوستانتان یا یکی از صفحات متعددی که در فیسبوک دنبال می‌کنید دست به کار مخابره تصویری و همزمان یک رویداد است، یا همینطور در اینستاگرام که هر وقت اپلیکیشن خود را باز می‌کنید، یکی از دوستان اینستاگرامی خود را سرگرم مخابره همزمان یک رویداد می‌بینید. قبلاً جلوی تلویزیون می نشستید تا بازی تیم مورد علاقه تان را از دور تماشا کنید و چون آنچه می دیدید تنها زاویه ای از بازی بود که دوربین تلویزیون به نمایش می گذاشت، بنابراین جزئیات دیگری که یک تماشاچی حاضر در استادیوم می دید از نگاهتان پنهان می ماند. حالا ما دوستانتان گوشی به دست در محل مسابقه تیم مورد علاقه شما حضور دارند و صحنه هایی را متفاوت با آنچه تلویزیون برای شما به نمایش می گذارد در اختیارتان قرار می دهند. در این حال همانطور که وبسایت های خبری و روزنامه ها خبرها را با اولویت های خودشان برای مخاطب دستچین می کنند، حتی تلویزیون های محلی هم همه آنچه را پیرامون ما می گذارد برای ما به نمایش نمی گذارند و ممکن است حتی سعی در پنهان کردن برخی رویدادها داشته باشند. و اینجاست که همانطور که در دوره شکوفایی وبلاگ ها یک وبلاگ نویس ممکن بود خبری متفاوت از رسانه‌های مورد مراجعه ما را در اختیارمان بگذارد یا زاویه‌ای متفاوت از رویداد را برای ما باز کند، اینجا هم کاربران سرویس‌های پخش همزمان تصویری ممکن است ما را به تماشای کنسرتی ببرند که هیچ وقت بخت نمایش از تلویزیون ما را نداشت. البته قرار نیست فکر کنیم حالا که ابزارهای پخش همزمان از طریق گوشی‌های هوشمند در اختیار ماست، دیگر تلویزیون ها و رسانه های جریان اصلی ما کاربران را به حال خود رها می کنند تا خودمان رویدادها را آنطور که می خواهیم دنبال کنیم. چون الان هم هر وقت صفحه فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام خود را باز می کنیم، یک رسانه اصلی سرگرم استفاده از همین ابزارها مثلا برای مخابره یک رویداد یا کنفرانس خبری است. اما همچنان این ابزارها به کاربران این امکان را می‌دهند که رویدادها را از زاویه‌ای متفاوت برای دیگران به نمایش بگذارند و اهمیت ابزارهای اینچنینی در رویدادهایی مثل انتخابات در کشورهای مختلف و از جمله ایران بهتر دیده می‌شود. رویدادهایی که در آن بخشی از جامعه از ابزارهایی برای انتقال دیدگاه‌های خود محرومند و مثلا یک نشست خانگی چند ده نفره می‌تواند با تکیه بر ابزار اینستاگرام لایو مخاطبانی چند صد نفره یا بیشتر پیدا کند. اما ابزارهایی که مخابره همزمان تصویری را برای ما آسان می‌کنند کدامند و هر کدام از آنها چه ویژگی‌هایی دارند؟
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
یوتیوب سرویس مخابره همزمان یا پخش مستقیم ویدئوی خود را تازه در بهمن ماه گذشته در اختیار کاربرانی قرار داد که کانال‌های آنها بیش از 10,000 مشترک دارد. گفته شده این سرویس تا پایان سال جاری میلادی اواخر پاییز در اختیار همه کاربران قرار خواهد گرفت و خب اگر شما از جمله کاربرانی هستید که هم‌اکنون از این امکان برخوردارید، برای پخش همزمان ویدیو از طریق یوتیوب باید این کارها رو بکنید. آیکون دوربین در منوی بالایی اپلیکیشن را لمس کنید. پس از آن دو گزینه، یکی برای گرفتن ویدیو و ذخیره آن در گوشی و دومی برای پخش زنده دارید. از اینجا پس از انتخاب گزینه پخش زنده می توانید تیتر و توضیحات مربوطه را به ویدیو اضافه کنید و انتخاب کنید که می خواهید پخش زنده شما به صورت عمومی پخش شود یا فقط قابل مشاهده برای گروهی از مشترکانتان باشد. پس از این مرحله یوتیوب در اعلانی به مشترکان شما خبر می دهد که شما سرگرم پخش زنده هستید و به محض شروع پخش زنده چند گزینه برای فیلتر کردن تصویر خواهی داشت که کمابیش شبیه فیلترهایی است که اینستاگرام پیش از انتشار عکس یا ویدیو به کاربر می دهد.
فیسبوک.
گرچه در ابتدای ارائه سرویس پخش همزمان فیسبوک یا فیسبوک لایو این امکان فقط به طور آزمایشی در اختیار برخی از کاربران قرار گرفته بود، اما حالا این شبکه عظیم اجتماعی این امکان را به همه کاربرانش می‌دهد که به سادگی از طریق موبایل یا کامپیوتر خود به انتشار ویدیوهای همزمان بپردازند. در بالای اپلیکیشن جایی که می توانید پست های فیسبوکی جدید بنویسید، با انتخاب گزینه لایو فیسبوک درست مثل یوتیوب به دوستان فیسبوکی یا دنبال کنندگان شما خبر می دهد که سرگرم پخش همزمان ویدیو هستید. باز هم مثل یوتیوب شما چند انتخاب برای فیلتر کردن ویدیو دارید، اما سادگی استفاده از این ابزار تاکید فیسبوک بر به نمایش گذاشتن این سرویس در صفحات نیوز فید کاربران و این واقعیت که حالا تقریبا همه آدم‌های دور و بر شما فیسبوک دارند باعث می‌شود که وقتی به نیوز فید خود سر می‌زنید با تعداد زیادی ویدئوهای لایو روبرو شوید بدون آنکه فرصت کنید همه آنها را دنبال کنید.
توییتر
برای مخابره همزمان ویدیو ابزار دیگری دارد که به پریسکوپ موسوم است. همچون سرویس‌های دیگر، شما شروع به پخش همزمان ویدیو از طریق پریسکوپ می‌کنید و توییتر به دنبال کنندگانتان اعلام می‌کند که شما مشغول مخابره همزمان هستید. یک امکان جالب پریسکوپ این است که ویدئوی شما را روی یک نقشه جانمایی می کند و به این ترتیب کاربران می توانند با مراجعه به نقشه مثلا ببینند چند ویدئوی همزمان در تهران در حال پخش است و در کدام نقطه از تهران کدام ویدئو در دسترس آنهاست.
اینستاگرام.
اما اینستاگرام که حالا چند سالی است در تملک فیسبوک است، سرویس پخش همزمان ویدئوی مخصوص به خود را دارد. این سرویس گرچه مثل دیگر سرویس‌های پخش همزمان ویدئو کاربران و دنبال کنندگان شما را با اعلانی از شروع ویدئوی لایو شما مطلع می‌کند، اما تا چندی پیش به کاربر اجازه ذخیره ویدئو را روی حساب اینستاگرامش نمی‌داد و حالا چند ماهی است که کاربر می‌تواند پس از اتمام ویدئوی لایو خود تصمیم بگیرد که می‌خواهد آن را حفظ کند یا نه. در این حال اینستاگرام به تازگی به طور آزمایشی امکان دیگری را به سرویس ویدئوی همزمان خود اضافه کرده که می‌تواند به جذابیت و کارایی آن بیفزاید. امکان اضافه کردن ویدئوی همزمان یک کاربر دیگر به فایل در حال پخش. فکر کنید در حال پخش آنلاین یک کنسرت موسیقی از طریق اینستاگرامتان هستید و در جلوی سن نشستید، جایی که میتوان به خوبی گروه موسیقی را به نمایش گذاشت. در این حال دوستی دارید که از بالا در حال تماشای کنسرت است و میتواند حجم مخاطبان کنسرت و واکنش‌هاشان را بهتر ببیند. می توانید پس از شروع پخش همزمان خود دوستتان را هم به آن اضافه کنید و به این ترتیب صفحه نمایش دو قسمت می شود و در بخشی از آن تصویری که شما مخابره می کنید و در بخش دیگر آن تصویر تهیه شده توسط دوستتان پخش می شود. امکانی که چندی پیش فیسبوک هم به طور آزمایشی آن را به اجرا گذاشت. این سرویس جدید اینستاگرام هنوز در اختیار همه کاربران نیست و اینستاگرام پس از آزمایش‌هایش به مرور آن را در اختیار دیگر کاربران هم خواهد گذاشت. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی دات‌کام@radiofarda.com در ارتباط باشید.